بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و بهی نستعین. این بحث در این بود که گرفتن جزیه از غیر اهل کتاب، این روایت دهمی که ما اینجا خوندیم. اولا این نکته هم اون روایتی که ما از درالمنصور نقل کردیم، شیخ هم در تهذیب قریب به این رو داره. روایت درالمنصور این بود: القتال و قتالان، قتال المشرکین حتی یؤمنو او یعطو الجزیه عن ید و هم ساقرون، و قتال الفئت الباغیه حتی تفیع الی امر الله. این رو از درالمنصور نقل کردیم، جلد 3 صفحه 228. در تهذیب از امیرالمومنین قریب به این رو داد، این رسول الله بود. وقت ما نمیشیم و روی نحو و ذالک ان امیر المؤمنین علیه السلام ایزن، ففت تهذیب جلد 4 صفحه 114، به سندهی ان ابوالبختری ان جعفر ان ابیه قال قال علی علیه السلام القتال و قتالان، قتال لأهل شرک لا ينفر عنهم، لا ينفر یعنی کوچ نمی کنیم ازشون، لا ينفر عنهم حتی یسلمو او یعدو الجزیه عن یدن و هم ساغرون، و قتال لأهل زیغ لا ينفر عنهم حتی یفیعو الى امر الله او یقتلو. بله؟ خب الوسوال از تهذیب لازم نقشه، حالا ما تهذیب دیدیم برخوردیم. حالا ببینیم، حالا روایتی دهمی که ما اینجا نقل کرده بودیم از کتاب غارات این بود. بله، اینجا ما اینجوری نوشتیم: بل فی عصر خلافت امیر المومن علیه السلام کان یوجد قطعا فی البلاد الاسلامیه مثل العراق و ایران و مصر کفار غیر اهل کتاب و المجوس، مسلمان بوده از کفار و بت پرست و اینا، ولم یعهد امره علیه السلام عماله به اکراههم علی الاسلام او القتل. از این مذاهب مختلف همیشه بوده. وقت و فی کتاب الغارات جلد اول صفحه 230، به سنده قال بعث علی علیه السلام محمد ابن ابی بکر امیرن علی مصر، فکتب الى علی علیه السلام یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیه، مرد مسلمون با زن نصرانی زنا کرده، یه مسئله، و عن زنادقه فیهم من یعبد الشمس والقمر و فیهم من یعبد غیر ذلک و فیهم مرتد عن الاسلام، و کتب یسأله عن مکاتب مات و ترک مالا و ولدا. این سوالاتش بوده. فکتب الیه علی علیه السلام ان اقم الحد فیهم علی المسلم الذی فجر بالنصرانیه، مرد مسلمان که با زن نصرانی زنا کرده خودت حدش بزن، ودفع نصرانیه الى نصارا یقون فیها ما شاء. این خیلی دیگه به قول امروزی ها دموکراسی رو میرسونه دا، که حال زن نصرانی رو خودتون حد اجرا نکنید، بدید به نصارا خودتون حد اجرا کنن. این کاپیتولاسیون کامله. و امره فی الزنادقه ان یقتل من کان یدعی الاسلام و یترک سائرهم یعبدون ما شاء، و اون زنادقه اونایشون که ید الاسلام و بعد رفته کارهای دیگه میکنه، یعبود و شمس و القمر اینا مرتد شده دیگه، اینو بکشیدش بکشید و یترک سایر رو باقی دیگه رو که ارتداد تو کار نیست، پدر مثلا پدر مادرش هم بت پرست بوده یا شیطان پرست بوده یا چی بوده، ولش کن، یعبدون ما شاءوا. و رواه عن فی الوسائل جلد 18 صفحه 415. اینجا ما نوشتیم و المراد به قتل من کان ید الاسلام هو قتل من اسلم ثم ارتد. مرتد خصوصیت داره برای اینکه او شوکت و عظمت اسلامو میشکنه. یه کسی از جرگه اسلام برد بیرون، مخصوصا یه مرتد فطری باشه، در حقیقت میفهمونه من اول خیال کردم اسلام خبریه، اومدم مسلمون شدم بعد دیدم نه چیزی نیست و خبری نیست، رها کردم، این خیلی ضربه به اسلام. اینجا ما نوشتیم و انما امر، حالا یه چیزاییست که به اصطلاح تو ذهن آقایون باشه بد نی، برای که ممکنه یه وقتی درد دوا بکنه و نخواستم مفصل وارد بشم و اجمالا این مطالبی که امرو عرض میکنم ایناست. و انما امر به قتل المرتد، مرتد به خصوص و حضرت امر کرد بکشید، لان الارتداد من الاسلام ولاسیما ما کان عن فطرتن، که اول مسلمون بوده و کافر شده، یعنی اول کافر بوده، مسلمون بوده رفته کافر شده، مسلمون که بره کافر بشه، لهو وجهتون سیاسیه، یه ضربه سیاسی به اسلام میزنه، و داون عزالون یسری فی المجتمع سریعن، یه مسلمون که برد مارکسیست بشه تو خانواده ها خیلی دیدی یه بچه میرد مثلا فرض بگیرید مارکسیست میشه، فوری همه خانواده رو آلوده میکنه، بچه ها دیگه همه رو میبرد تشکیک میکنه تو ذهنشون، مثل سرطان میمونه که یه قده اثر سرطان که پیدا شد این دیگه سرایت میکنه. و دان ازالون یسری فی المجتمع سریعا و بهی تضعف و عظمت الاسلام و شوکت و دولته. پس این ارتداد این خصوصیتو داره، غیر از یه بت پرستش که همتون یه گوشه افتاده واسه خودش بت پرستی میکنه، اما یه کسی که از اسلام برد بیرون این ضربه میده. ولعلل بعد میخوام بگیم شاید اصلا این کشتن مرتد این جنبه حکم سیاسی است. حالا یه وقت اگر حکومت اسلام دید نمیشه مرتد حالا بکش، پس کن حال در زمانه بخوای بزنی همطور هر کسی اینا، این بسا اشکال سیاسی داره، مثلا فرضی ای ممکنه اصلا ای حکم سیاسی اینا این سنخ احکام سیاسی اسلام باشه. حالا نمیخوام بگم 100% از من قبول کنید و احتمالش داریم ذکر میکنیم، احتمال میدهد این سنخ احکام که بکش و بزن و چیز که اینا احکام سیاسی اسلام باشه، وقت به حسب شرایط زمانی و مکانی و محیط فرق بکنه، احتمالش هم. ولعل الحکم یعنی اصلا حکم این که مرتد و بکشیم اینا، من اصلهی حکم سیاسیون و ولائیون فیراعا فیه شروط الزمان و المکان و البیعات ایزن. ففی کتاب رضا علیه السلام الی المأمون قال ولا یحل قتل احد من النصاب والکفار فی دار تقیه. حالا تا امام زمان نیامده شرایط اونجور که بخوایم بزنیم مثلا شرایطی نیست که بخوایم هر کی کافر شد هر کی ناسبی شد یالله بزن بکن، این نمیشه. فلا یحل قتل احد من النصاب والکفار فی دار تقیه الا قاتلون او صاعن فی فساد، یه قاتل باشه این همه مجتمع قبول میکنن که خب قاتلش قاتل بود کش، یا صاعن فی الفساد اصلا کشور رو هم میزنه خب میکش، اما یه کسی حالا بر خودش یه مذهبی گرفته واس خودش سایه فی فسادم نی فس کافرم هست فس کن ناسبی هم هست، اما کار به کاری کسی نداره، مشغول کار خودشه. این میفرماد که نه، این لا یحلو و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و علی اصحابک، تازه سایه فی فساد یا قاتلم در صورتی که لم تخف علی نفسک و علی اصحابک. این روایت رو آوردن برای این جهت رو که معلوم میشه اینجور قتلها، قتل کفار و قتل مرتدین و اینا جنبه سیاسی داره و شرایط زمانی و مکانی ممکن است که درش اثر بکنه. این کشتن مرتدین، خب این همه افرادی که از اسلام الان مرتد میشن، یه وقت یه کسی آر شده فوری میکشن که دیگه دیگران عوض نکنن، اما اگه یه وقت مثلا خدای نکرده یه جوری شد این حالا دیگه سرایت کرده به کشتن، درد دوا نمیشه بلکه بدتر میشه. مثلا حالا این بازه هم توی که حکمش کشتنه، این ممکن است که دائر مدار شرایط زمان باشه. خیلی خوب، حالا عرض کردم ما دارم حکم سیاسی اگه باشه، احکام ولایی با احکام فقهی فرق میکنه. میخوام بگم ممکنه اینا احکام ولایی و سیاسی باشه. مرتد وجه و قتله او این
اقوا پیدا کرده، مانه میشه دیگه مزاهمه
اقوا پیدا میکنه. بله، کافر شده دیگه، اونو مرتد نه کافره دیگه، خب مرتدم کافره دیگه، ناسبی کافر میگه. خلاصه الا، الا شو ببین آقا، الا قاتلون او سائن فی فسا، یکی قاتله، این خود یه قتل رو همه قبول میکنه حق و ناسه، سائیه فی فساده، خود جامعه رو به هم میزنه چاره اینی. اما باقیش حالا رفته واسه بخونه یه ذره میزنه خودش، یه مثلا فرض یه دین تازه گرفته است، اما به کس کاری نداره، این بسا بار سیاسی داشته باشد کشتنش. یه همچی ما بخواهیم بگم همه اینا یجب و قتله به اشکال برمیخورد. عرض کردم حالا نمیگم به ذرس قاتل از من قبول کنید، به نحو احتمال دارم میگم که احتمال بدید که اینا احکام ولایی و سیاسی باشد دائر مدار شرایط زمان. تقیه حالا همش داره تقیه است، تا امام زمان نمیده همش داره تقیه است. آقا ببینید، بله، و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و علی اصحابک، میخوام یه یعنی همچی اینجور نیست که حالا که مرتد دیگه حالا یالا شمشیر دست بگیرید هر کس مرتد و از اسلام بیرفته تونتون سر ببرید، نمیشه، بار سیاسی داره. حالا آقا اجازه بفرمایید، عرض کردم من فقط به نحوه احتمال حالا ما اینو ذکر کردم که تو ذهن آقایون باشه بعد تحقیق کنه، ولی اینجا جاش نی. آقا ببینید، وسائل جلد 11، این حدیث که خوندم دو جا وسائل هست، وسائل جلد 11 صفحه 62 و جلد 18 صفحه 552، مثلا یکی دوم لایه هلو داره یکی دوم لایه جوزائلش مهم نیست. بله، و کیفکان، حالا می برگشیم سر اصل مسئله خودمون، و کیفکان فالحکم به وجوب قتل من لم یسلم من غیر اهل الكتاب به نحو الاطلاق، اینجور که آقایون میگن اگر غیر اهل کتاب اسلام اختیار نکن یجب قتلو، بگیریم بکشیم مثلا 1 میلیارد مثلا بودایی رو از ما اسلام قبول نکن، یالا یجب قتلو هم، مثلا این همچی چیزی یا همچی حکمی بگیم باشه که حالا انشاءالله یه خداوند به شما قدرت داد و دوی بیان بگن تمام بودایی ها تمام زده، یعنی نصف جمعیت کره زمین، این الان یجب قتلو هم یا همچی حکمی. و کیفکان فالحکم به وجوب قتله ملم یوسن، چون فزر بر رقاب یا اقتل المشرکین شما میگید همینه دیگه، میخواد بگه امر رسو وجوب، فالحکم به وجوب قتل ملم یسلم من غیر اهل الكتاب به نحو الاطلاق مشکل بل ممنوع، فالواجب احالت و امرهم الى امام المسلمین و حاکمهم فیراعی ما هو الاصلح. ای بحثش به نظر حاکم. نعم در اهل کتاب تعین دارد اقرارهم علا دینهم، در اینها تعین نداره. فرقش اینه، اونا اگه جزیه بدن دیگه حق نداری مزاحمشون بشی، این حکم شرعه، حتی یوتل جزیه. باقی دیگه اگر امام مصلحت ندونست ازشون جزیه نمیگیره، الزام نداره جزیه قبول کنه، نه ای که نیمشه. بله نعم لا یتعین اقرارهم علی دینهم بقبول الجزیه منهم علی نحو ما کان یتعین ذلک فی اهل الکتاب. اهل کتاب یه حرمتی دارن که چون موحدند و کتاب آسمانی رو قبول دارن، اگه جزیه دادن حق نداری مزاحمشون بشی. لا یفتن یهودیون عن یهودیته ولا نصرانیون عن نصرانیته، در اون نامه پیغمبر اکرم بود. اما باقی دیگه تعین نداره قبول جزیه، نه که نیمشه قبول جزیه کرد. ولعل هازا هو الفارق بین اهل الکتاب و بین غیرهم. فارق همین است که اونا تعین دارد قبول جزیهشون و اقرار علی دینهم، در اینا تعین نداره. و بالجمله المهادنه و المعاهده علی ترک القتال مدتا معینه جایزتون بلا اشکال. پیغمبر اکرم در حدیبیه 10 سال قرار داد جای نخونه، متارکه کن. حالا به بودایی ها ولو قدرت داشته، به بودایی ها، به نمیدونم فرزگی بت پرست ها، عبده اوزان، با اینا بذارن 10 سال جای با تون نمی کنیم، جزیه مزشون بگیریم، پولم بگیریم. اینه میشه و بل جمله المهادنه والمعاهده على ترک القتال که امام مسلمین قرار داد که بر ترک القتال مدتا معینه داشتن 10 سال بیشتر نمیشه، این رو بحثش سلوتر کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. جایزتون بلا اشکال اذا رآه الامام مصلحتا، اگه مصلحت دید امام با کفار ترک مقاتله بکنه. قال الله تعالی و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل على الله، انفال 61. و صالح رسول الله صلی الله علیه و آله قریشا عام الحدیبیه على ترک القتال 10 سنین. و فی کتاب امیر المؤمنین علیه السلام لمالک در نهج البلاغه نامه 53 ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك ولله فیه رضا فان فی الصلح دعه لجنودك وراحه من همومك وامنا لبلادك. اگر چون دشمنت دعوت صلح کرد، صلحی که درش لله فیه رضا که ضربه هم نزنه، فان فی الصلح دعه لجنودك ارتشت یه آرامش پیدا میکنه و راحتن من همومک و امنن لبلادک و اطلاقهو یشمل و غیر اهل الکتاب ایزن. خیر ببین، ولیس من شرط الهدنه انتقد زم مالک اشتر و اینها دیگه زمین امیرالمومنین قدرت اسلام بود، اسلام خیلی همارش هم یذهب و اون وقت اینجوری بود. ولیس من شرط، آقا ببینید، ولیس من شرط الهدنه، حالا که میایم مصامحه می کنیم میگیم 10 سال کار نداریم و اینها، لیس من شرط الهدنه ان تکون بلا عوض فیمکن ان تکون به عوض. میگیم اینقدر جزیه بده 10 سال کار دون نداریم ولو بت پرست باشه. قال العلامه در تذکره جلد اول صفحه 447 المهادنه و المبادعه و المعاهده الفاظ مترادفه، معناها وضع القتال و ترک الحرب مدتا به عوض و غیر عوض، با پول یا بی پول، بگم 10 سال کاری دون نداریم. و هی جائزتون به نص و الاجماع، اون وقت ما نوشتیم و الاعوض کما یسه و ان یقع علال عراضی، میشد عوض رو عراضشون بکشی، یسه و ان یقع، یسه و ایزن ان یقع علال رقاب، بگویم سریع اینقدر باید بده. ولا نعنی بل جزیه الا هازا، جزیه که ما میگیم همینو میگیم که از رؤوسشون چیزی بگیریم. وقد مرت عبارت الخلاف فی کتاب سیر فی هازا المعنا، عبارت خلاف در کتاب سیر هم همین بود که از عبده اوسان و مشرکین قرارداد متارکه جنگ بکنیم و بعد پول ازشون بگیریم. شیخ فهمون مانی نداره
از جنگ نشر توحید و اقامه عدل اخذ باج سیویل که نیست که خودی همجور بگیرن.
خب هایی نیمشه شرایط یا نه مصلحت نمیدونه ده ما مصلحت نمیدونه. خب ببینی اینجور نیست که نه جزیه حق نداری بگیری. این که میگی جزیه نمیشه بگیری، ما اینو میخوایم بگیم نه میشه گرفت، تعین نداره. فرقش با اهل کتاب اینه که اهل کتاب تعین داره قبول جزیه ازشون و اقرارهم علا دینهم لا یفتن یهودیون عن یهودیته، اینا اینجور نیست، تعین نداره، بسته به نظر امام مسلمینه، جایز نیست و باید بکشیم. جناب عالی میفرماد میکشیمشون، نه این میکشیمشون نیست، چی پیش نیست که انسان یه دفعه نصف جمعیت رو بکشه، یه همچه حکمی نیست. ببین آقا وقد مرت عبارت الخلاف فی کتاب سیر فی هذا المعنی غایت الامر ان قبولها لیس به نحو الزام، قبول جزیه در اینا به نحو الزام نیست. و یکون و موقتا محدودا، تا 10 سال بیشتر نمیشه. و یجدد و ازا لازمه، بعد از 10 سال ای دیدیم بازم مثلا فرض بگیم مصلحت اینه تجدیدش میکنه. حالا اینا دیگه یه استحساناتی ما اینجا ذکر کردیم. ولعل ما روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال تارک و ترک ما ترکوکم او قال تارک الحبشت ما ترکوکم، وسائل جلد 11 صفحه 42. این که با ترکا کاری نداشته باشید پیغمبر فرمودن ولشون، تا اونا با شما کار ندارن کارشون نداشته باشید، با حبشه یا کاری نداشته باشید. این یکون و منهاز القبیل، اگه شما بگی خب اینا شاید اهل کتاب بودن، اینجا ما نوشتیم که ولم یس از لم یس بود کون و جمیع ترک اول حبشه نصرانیان او مجوسیان، ترک ها در زمان پیغمبر همشون مجوسی بودن، معلوم نی بت پرست هم شاید توشون بوده، چیز دیگه هم بوده. پیغمبر اکرم فرموده که بابا چه دعایی داری ولشون کنی، تا مادام که با شما کار ندارن شما کارشون نداشته باشید، برای اینکه به سطح اسلام نبوده. ولا از اونو میخوام مال اینی که تو ذهن آقایون است که نخیر یجب و قدر، ولا از اونو ان یلتزم احدون به وجوب قتل ما یغرب من نصف سکان الارض ازا فرز القدره علیهم، برفزم قدرت داشته باشیم یه دفعه واجب باشد شمشیر بکشیم نصف جمعیت روی زمینو بکشیم. ما ان ابقاءهم و نشاط الثقافی فیهم یوجب تنبه کثیر منهم تدریجا و انجذابهم یوما فیوما الى الاسلام، به جای اینکه بکشیمشون اگر کار فرهنگی روشون بکنیم، مبلغ بفرستیم تا مثلا تبلیغشون بکنیم، به تدریج خیلیشون بیان مسلمون بشن. این که ما بگیم بیشت الان بیشت نصف جمعیت روز زمین میشه. شما مسلمون ها 1 میلیارد، فرض کن مسلمون 1 میلیارد هم مثلا، یا 2 میلیارد و نیم جمعیت روی زمین مسلمون هند، و مثلا فرض بگیرید نصرانی و یهودی، ما بقی دیگه ادیان مختلف دارن، بیشت نصفش میشه. بیایم بگیم اینا واجب است قتلشون که اگه ما داشتون، این ما نمیتونیم بگیم یه همچی حکمی در اسلام باشه، مگر اینکه یه وقت حمله بکنن، یورش بیارن، جور باشه، یا مثلا فرض بگی یه جا مصلحت بدونه امام مسلمین میبینه 4 تا گردن کلفتی در یه کشور هستن و اینا اگه سر را برداشته بشن این کشور اصلاح میشه، یه حرفیست. اما از ور پسا بگویم واجب باشد قتل، من میگم لا از اون یه همچه حکمی علایاله ما داشته باشیم در اسلام. حالا گذشتیم از این، پس فرق ما بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب این شد که اهل کتاب یتعین و یعنی یجب و اقرارهم علی دینهم و قبول الجزیه منهم، واسه او حرمتی که دارن که اهل کتابن، و غیر اهل کتاب لا یتعین علی الامام اقرارهم علی دینهم و قبول الجزیه منهم. اما اینکه نمیشه جزیه ازشون گرفت، نه، ممکن است که بگید تا 10 سال کاریتون نداریم، اینقدرم به حکومت اسلام بده، سرم بده، سرانه هر سری اینقدر بده. بله، حکم اولش همین که قرآن گفت اهل کتاب را ازشون جزیه گرفتن کاریشون نداشته باش. میدم اهل کتاب این بود. حالا اینجا آقا جون از این مسئله گذشتیم، حالا یه فرعی تش مونده، من یؤخذ عنهم الجزیه یهود و نصارا و مجوس بلا اشکال بود که یتعین و قبول الجزیه منهم، غیر اهل کتاب را آیون خواستن بگن نه خیر، لا یجوز ازش قبول جزیه، ما گفتیم نه، ای یجوز قبول الجزیه، متو لا یتعین، لا یتعین اقرارهم علی دینهم و قبول الجزیه منهم. اما اگه حاکم مسلمین صلاح بدونه مانعی نداشته باشه، ای حالا نظر ما. حالا مسئله سابعین، ای خودش احتمال شبهه موضوعی درش بوده که سابعین اینا بعض گفتن یهودی هستن، بعض گفتن نصرانی هستن، بعض گفتن مجوسی هستن، بعض گفتن نیست. حالا این سابعین اسبابی که مورد ابتلا در اون وقتی که بله ما قانون، ما وقتی که قانون اساسی رو داشتیم اینجا تو مجلس خلقه داشتیم، سابعین و علماشون و مرعیشینشون با یه کتاب ها و تشکیلاتشون آمده بودن تو مجلس خبرگان که آیه قرآن آورده بودن دو که ببینید ما قرآن ما رو ذکر کرده است و ما با یهود و نصارا یکی هستیم و اینها، و بالاخره تو قانون اساسی میکنیم در خوزستان ما خیلی داریم دیگه، در خوزستان هستن در اطراف ایران و زمان پیغمبر هم بودن، متأسفانه که هست در حجاز نمیدونیم بوده یا نه، ما اینجا میشیم معلوم نیست پیغمبر اکرم به این در حکومتش به اینا ابتلاع پیدا کرده باشه، و الان هم مورد ابتلاع است. حالا آیا سابعین از اوناست که یتعین و قبول جزیه ازشون لایا لا یجوز و قبول جزیه ازشون؟ این خودش یه مسئله است و ما متاسفانه اون وقت که تو مجلس خبرگان بودیم فرصت این که کتاب‌های اونا رو مراجعه کنیم و با علمای اونا صحبت بکنیم چون وقت هم بود و نه، و در صورتی که این مسئله است که قاعدش بود بررسی بشه اینجا ما نوشتیم. بله خیلی خوب، حالا ببین آقا جون اینجا ما نوشتیم اشارتون الی حکم سابعه، اجمالاً ببینیم راجع به سابعه این باید چیکار کرد، مسئله جزیه و اصلا یقرون علی دینهم یا نه. آقا اجازه، قال شیخ فی کتاب الجزیه من الخلاف، بر همون حسب سبکی که داریم چند تا عبارت رو نقل میکنیم و بعد نظری هم میدیم. قال الشیخ فی کتاب الجزیه من الخلاف، مسئله چهارم اینجوری داره، ایشون میفرماد اصابعت لا یؤخذ منهم الجزیه ولا یقرون علی دینهم، سابعین جزیه ازشون نمی لا یؤخ... آقا اجازه بدهون عبارت شیخ اصابعت لا یؤخذ منهم الجزیه ولا یقرون علی دینهم، سابعین جزیه ازشون گرفته نمیشه و بر دینشون باقی گذاشته نمیشن. و بهی قال ابو سعید الاستخری، یکی از فقهای در زمان قادر بالله بوده، اونم گفته است که لا یقرون علی دینه، ولی باقی علمای سنت همه گفتن یقرون علی دینه و جزیه ازشون میگیرن. و قال باقی الفقها، باقی فقها یعنی فقهای سنت، انه یؤخذ منهم الجزیه. شیخ میفرمان دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، حالا این اخبارهم لابد همون روایاتی که یه گفت فقط یهود و نصارا و اینا مثلا و مجوس و الا روایتی که بگید اصحاب این جزیه میگیریم که ما نداشتیم، روایاتی داشتیم میگفت از یهود و نصارا و مجوس جزیه میگیرن، از باقی دیگه نمیگیرن، لابد اینو میخواد بگه چی. و ایزن قوله تعالی اقتل المشرکین حیث وجدتموه و قال فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اون مشرکینش ممکنه که اینو بگه ما مشرک نیستیم اما کفرو هستن، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، به این آیات شیخ تمسک میکنه. ولم یامر به اخذ الجزیه منهم، در این آیات ندارد که اصحاب این جزیه بگیرید. و ایزن قوله تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله الى قوله من الذین اوتوا الكتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون فشرت، میگه این آیه مربوط به اهل کتابه، فشرت فی اخذ الجزیه ان یکونو من اهل الكتاب، خدا جزیه رو بر اهل کتاب ذکر کرده. و ها اولا، ببین آقا جون، و ها اولا لیسو به اهل الكتاب، این عبارت خلاف شیخ است، مسئله چهارم. اینجا ما یه حاشیه کوچولو نوشتیم اقولو قد مر من الاشکال فی دلالت الآیت الاخیره علا نفی الجزیه من غیر اهل الكتاب فانه من قبیل مفهوم اللقب، آیه میگه با اهل کتاب جنگ کنید تا جزیه بدن، اما با غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت، اینه شد یه دلالت نداره، این مثل مفهوم لقبه. اگر من گفتم از اینا جزیه بگی معنیش است یعنی از کس دیگه نگی، این نفیه ندارد انصافا. حالا میفهم حدسه هست، بالاخره اهل کتابو میگه جنگ بکن تا جزیه بگیری، اما غیر اهل کتاب در مقام بیانش نبوده، یه وقت دیگه بیان میکنه، مثل مجوسو که قرآن نداره پیغمبر فرمود سنو بهم سنت اهل کتاب، یه آیه نفی غیر نمی کنه. اگه گفتیم محمد رسول الله صلی الله علیه محمد و محمد یعنی عیسی رسول الله نی، خب چون عیسی رسول الله بود یعنی موسی رسول الله نی. آقا ببین و ای من گفتم که ای آقا خیلی آدم فاضل ملایی است، معنی یعنی باقی دیگه مثلا ملا نیستن، خب نه ای آقا ملاست باقی دیگه ملا باشه. آقا ببین و قال المفید فی المقنعه، صفحه 44 در مقنعه مفید اینجور داره، والواجب علیه الجزیه من الکفار ثلاثه اسم، اونایی که جزیه برشون واجبه سه دسته است: ال یهود ال اختلافهم، یعنی طبقات مختلف یهود، چون اینا مذاهب مختلف دارن، و نصارا ال اختلافهم، نصاران دیگه حالا ارمنی و نمیدونم نستوری و یعقوبی و نمیدونم پرتستان و کاتولیک و ارتودکس و اینا همه مثل همه، و المجوس ال اختلافهم، و قد اختلف فقها العامه فی السابعین و من وارعهم فی الکفر سوا من ذکرناه من الثلاثه الاصناف. میگه فقهای عامه در سابعین و کسانی که نظیر سابعین است در کفر غیر از این سه دسته، میگه نزاع کردن، اختلاف دارن فقهای سنت. فقال مالک ابن انس و الاوزاعی، مالک که فقیه حجاز بوده، در مدینه بوده، معاصر امام صادق علیه السلام بوده، فقال مالک ابن انس و الاوزاعی: کل دین بعد دین الاسلام سوى الیهودیه و النصرانیه فهو مجوسیه و حکم اهله حکم المجوس. این خاصیت یه اصلا این که پیغمبر اکرم مجوس را فرمود سنو به هم سنت اهل کتاب، هر کافری را امام اگه ملحقش کرد به یهود و نصارا این که مجوسی، غیر یهود و نصارا دیگه مجوسی هن. اصلا مجوسی یعنی غیر دو طایفه. حالا اینجور گفته، گفته کل دین بعد دین الاسلام سوى الیهودیه و النصرانیه فهو مجوسیه و حکم اهلهی حکم المجوس. این حرف مالک و اوزای. و رویه عن عمر ابن عبدالعزیز انه قال السابعون مجوس. و حتی گفته سابعین از افراد مجوس. چی؟ بعد از این الاسلام دیگه میخواد بگه غیر از اسلام یهودی و نصرانی باقی کفار دیگه مجوسی هست. ببین و قال و رو به عن عمر ابن عبدالعزیز انه قال السابعون مجوسون. و قال الشافعی و جماعت من اهل العراق، شافعی و جماعتی از فقهای عراق یعنی شاگردا ابو حنیفه و اینها، گفتن حکمهم حکم المجوس. و قال بعض اهل العراق حکمهم حکم النصارا. اینا چیزایی است که مرحوم مفید در مقنعه نقل میکنه، بعد خودش میگه فاما نحنو، یعنی ما شیعه، فلا نجاوزو به ایجاب الجزیه علا غیر من عددناهو. میگه ما تجاوز نمیکنیم در ایجاب جزیه بر غیر از اون سه طایفه، یعنی یهود و نصارا و مجوس، لسنت رسول الله. ببینید این دلیلش، دلیلی که میاره ما این دلیلشو بعد خدشه میکنیم. ایشون میگه چرا ما تعدی نمیکنیم؟ لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله فیهم و توقیف الوارد عنه فی احکامه. میگه اونی که پیغمبر اکرم در مقام عمل باشون معامله جزیه کرد، یهود و نصارا و مجوسه، یه حکم توقیفیست که انهو. حال نمیگه روایات نفی داریم، میگه پیغمبر عملا با این سه طایفه معامله جزیه کرده. وقد رویه عن امیر المؤمنین علیه السلام انهو قال المجوس انما الحقوا باليهود و النصارى في الجزيه و الديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب. امیرالمومنین هم مجوس و ملحق کرد به یهود و نصارا، صحابه اینو که نگفته. بعد میگه اگه بنا بشه بگوی قیاس میکنیم که انه شما که میخواید صحابه اینو ملحق کنید مثل که مجوس رو که امیرالمومنین ملحق کرده شما این هم میخواید ملحق کنید، یا پیغمبر ملحق کرده شما هم میخواید قیاس کنید. میگه فلو خلینا و القیاس اگه بنا بشه بخوایم قیاس بکنیم، لکانت المانویه و المزدقیه، یعنی هم مزدک ها تفتار مزدک و دیسانیه اندی بالمجوسیت اولا من السابعین، ای بنا شد قیاس بکنی مزدکی ها و مانوی ها رو که طرفدار مانی نقاش بودن اونا رو به مجوس ملحق کن، نه سابعین و اولا من السابعین. لأنهم میگه بلکه مانویه و مزدقیه و دیسانیه ایرانی بودن، یذهبون فی اصولهم مذاهب تقارب المجوسیه و تکاد و تختل تو بها، اونا با مجوسیه راست میگه تقریبا اینا منشعب از مجوسیت بودن. فعمل مرقوسیه و الماهانیه فانهم الى النصرانیت اقرب من المجوسیه، اونا باز به نصرانیت نزدیکترن. لقولهم فروح و الکلمه و الاغنوم به قول نصارا، در اقانیم ثلاثه روح که مرادم و جبرئیل و اینا هم، کلمه هم که حضرت عیسی باشد و اغنوم هم که حالا یعنی اصل، اصلا اغنوم یعنی اصل، اقانیم ثلاثه یعنی اصول ثلاثه که ثلاثه هم گفتن، اینا به قول نصارا قائلن. و این کانو یوافقون السنوی یفی اصول اخر، ولی اینکه از جهت دیگه چون سه اصل قائلن اینا رو میشد بگوی که مشرکن. الخ ای آخر عبارت مفید اینی که ما نقل کردیم. و حکاه عن علامه در جهاد مختلف صفحه 163. اینجا این دلیلی که ایشون آورد که گفت پیغمبر در مقام عمل با او سه دسته معامله کرد، ما میگم این شاید این است که پیغمبر در حکومتش او سه دسته بود، سابعین تو حجاز نبودن، شاید این باشه. لعل ابتلاء رسول الله صلی الله علیه و آله فی عصرهی کان بالیهود و النصارا و المجوس، اینو ما میگیم که با این سه دسته پیغمبر ابتلاء داشته. فیشکل الاستدلال به سنتهی فی اخذ الجزیه منهم على عدم جواز الاخذ من غیرهم ممن ادعى الكتاب، اگه یک کسانی دیگه مدعی کتاب باشن مثل سابعین، این که پیغمبر از سابعین نگرفته این دلیل نیست، برای که محل ابتلای پیغمبر در حکومتش نبوده. این که ایشون استدلال کرد گفت که لسنت رسول الله فیهم و توقیف الوارد و فی انو احکامه هم، میخوام بگیم این دلیلتون دلیل درست اینی، برای اینکه در حجاز اون وقتی که پیغمبر اکرم حکومت داشتن با یهود و نصارا و مجوس حجر هم ازباب این که اون روز بحرین و طرف بحرین هم آمدن، رو این جهت مثلا بوده و سابعین معلوم نیست که پیغمبر اکرم ابتلا داشته باشه در حکومتش و ازشون نگرفته باشه. فتعمل این دو تا عبارت، یه عبارت از خلاف نقل کردیم، یکی هم از مقنعه مفید. حالا بقیهش انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و سلم.